نوار شماره 886 آی قسمت نهم کتاب آتش بدون دود جلد چهارم واقعیت های پرخون نویسنده نادر ابراهیمی
آن نمرات بلا مقدمه و یک بار خودش را انداخت روی پاهای آلنی. آلنی جان، همه ی بدی هایی رو که در حق آیلرها کردم ببخش. ببخش آلنی جان تا آسوده بمیرم. آلنی آن مراد را برفراش برپا نگه داشت، گفت: من هیچ بدی بیاد نمیارم که تو در حق ما کرده باشی، که اگر بیاد می آوردم اصلا و ابدا اهل بخشش نبودم و حملان سر از تنت جدا می کردم. اما از این که بگذریم، رندی نکن آن مراد، تو خیلی بیشتر از من عمر می کنی، خودت هم می دونی. چون بر کنار نشسته ای و بیخیالی، گاب تو میچرونی، اسب تو میدوونی، دنیا را هم به چیزی نمیگیری. برو پی کارت مرد و دل منو به حال مردهی که 100 سال بعد از من میمیره نسوزون. همه خندیدن. شوخ طبیعی های آلنی به دلشان مینشست، گرچه همش کهنه و تکراری بود. برای مارال و آلنی بزرگترین مشکلی که در راه اقامتشان در تهران وجود داشت، دختر تازه به دنیا آمده ی آنها آیناز بود. آلنی و مارال ساعتها و ساعتها، روزها و شبها به تنهایی و با هم بخش عمده ای از تفکرشان را متمرکز کرده بودند بر سر این مسئله که با این آیناز کوچک محبوب چه باید بکنند، او را در پایتخت چگونه نگه دارند، کجا نگه دارند، به وقت کار و تحصیل به چه کسی بسپارند، و سرانجام راه به جایی نبرده بودند و مفری نیافته بودند. و چنین شد که عاقبت رأیشان بر این قرار گرفت که به هر تقدیر آیناز را به دوش و دندان بکشند و ببرند و آنجا در پایتخت در متن واقعیت و بطن حوادث تصمیم بگیرند که چه باید بکنند. و چون این تصمیم را به ملان که ماها بود آیناز را روی چشمهایش نگه داشته بود اعلام کردند، ناگهان آن زن صبور پرحوصله منفجر شد، آنطور که هیچ کس انتظار نداشت، به خصوص مارال که هرگز به یاد نداشت که ملان با او به درشتی سخن گفته باشد، یا به تلخی یا حتی نه با نهایت احترام و ستایش. ملان بسیار خوب می دانست که زندگی آلنی را مارال ظریف اندام شکستنی به تنهایی از ته گودال تنگی مرگ بیرون کشیده است. ملان فریاد کشان به وسط میدان آمد و گفت: من نمیذارم که شما دو نفر و اون چند نفر، این طفلک معصوم از هبجا بی خبر رو فدای نقشه های بی سر انجام خودتون بکنید. من نمیذارم اون رو یک وجب هم از این چه برون بیرون ببرید. تهران خواب دیدید؟ خیال میکنید نمیدونم کرکور اینجا افتاده، ما از هیچ چیز خبر ندارم؟ شما دو نفر میخواید برید پایتخت آشوب کنید، نمیخواید که برید درس و حساب درست حسابی بخونید. میخواید برید بجنگید، آتش افروزی کنید، مردم را به جهاد بر ضد شاه و دار دستش بکشونید. خیال میکنید من نمیفهمم؟ اون وقت با این بچه مظلوم چه کار میخواید بکنید؟ ها؟ کجا میخواید نگهش بدارید؟ دست چه کسی میخواید بسپاریدش که از من مطمئن تر باشه؟ ها؟ اگر وسط خیابون شما دو نفر رو به گلوله بستن، چه کسی مسئول زندگی این بدبخته؟ اگر شما دو نفر رو با یکی گورش بگیرن و به زندان بندازن، چه به روز این بچه میاد؟ ها؟ همه کارتون دیوونگی، این یکی هم دیوونگی؟ تازه اگر درس هم بخواید بخونید، صبح میرید مدرسه، شب برمیگردید، صبح تا شب چه کسی به این بیچاره شیر بده؟ چه کسی به اون غذا بده؟ چه کسی تر خوشکش کنه؟ شما آیناز من رو دوست دارید؟ خیلی دوست دارید؟ بیشتر از بچه های مردم دوست دارید؟ به خاطر همین که اونو خیلی دوست دارید، مجبورید با خودتون ببرید و دوریشو نمیتونید تحمل کنید؟ اگر آدمی زاده سیاسی هستید، خیلی غلط میکنید که بچه خودتون رو بیشتر از بچه های دیگه ای دوست دارید. و اگر سیاسی نیستید، پس چرا همینجا از صبح تا شب، از شب تا صبح میندازیدش و میرید پی نجات جون بچه های مردم؟ ها؟ پی به دنیا آوردن بچه های مردم؟ تو آلنی اوجای قلدر، چند روز به چند روزی بچه رو میبینی؟ اصلا یادت میاد که چه شکلیه؟ کدوم طرف صورتش خال داره؟ یادت میاد؟ آیناز رو میخواید؟ شما دو نفر میخواید آیناز رو از من بگیرید و ببرید بندازید زیر پای سربازهای پهلوی؟ باشه، بیایید بردارید ببریدش، اما یادتون باشه باید از روی جسد من رد بشید تا بتونید آیناز منو با خودتون به جهنم ببرید. همه بشنوید، آهای مردم این چه برون، مردم صحرا، همه بشنوید، این دو نفر باید آیناز رو از روی نعش من رد کنن و به اون خراب شده ببرن. مرال که مبهوت این عاطفه سرشار از خشونت و این خشونت مرزناپذیر عاطفه بود، آهسته ملایم مهربان افتاده و با وقار گفت: مادر، آیناز نزد شما میمونه، قطعا میمونه و برای همیشه میمونه. من از طرف خودم و شوهرم حق نگهداری از آیناز رو به شما واگذار میکنیم. با تمام وجودمون از شما خواهش میکنیم که این خواهش ما را بپذیرید و تشکر ما را از این که آیناز را قبول میکنید. اما تقاضا میکنم دیگه هیچ وقت سر من یکی داد نکشید. من تا به تحمل خشونت آدمهایی رو که دوستشون دارم ندارم و هرگز نداشتم. قلبم میسته مادر، له میشم، هرچی میخواهید امر کنید، اطاعت میکنم، اما فریاد نکنید. آن وقت مرال در مقابل آلنی تمام شگفتی به چادر ملان رفت، آیناز عزیزش را نرم مثل خیال بر سر دست آورد و به او خیره خیره نگاه کرد و نگاه کرد و نگاه کرد و بعد به همان نرمی انگار که در خواب او را به سوی ملان دراز کرد. خال طرف راست صورتشه، خیلی ریزه، به زحمت دیده میشه. شما با اون چشمان بیمارتون باید خیلی عاشق این دخترک بوده باشید که این خال ناپیدا را دیده باشید. آیناز مال شما مادر، اگر باز هم خداوند ما بچه ای داد و شما حوصله و اشتیاق نگهداریش داشتید، اونها را هم به شما می سپاریم. شما زنی همچون سچلی و مردانی مثل پلاز، آلنی و آتمیش تربیت کرده این. تردید ندارم که یک آیناز مؤمن مبارز به مردم صحرا پیشکش می کنید. تردید ندارم مادر. من دستانتون رو می بوسم، پایتون رو می بوسم و از اینکه من و شوهرم یک لحظه اسباب کدورت شما، کدورت خاطر شما شدیم، عذر می خواهم مادر. ملان بچه را گرفت و نشست و گریست به شیوه زنان موی کن ترکمن به گاه عذاب. مرال گریست به همین گونه. زنان اوبه ملان و مرال را آنگونه به سنت گریان دیدند، همه با صدا گریستن آغاز کردند، نه به علتی موجود نه به دلیلی مفقود. و ناگهان صدای مویی بلند یک پارچه رسم در مراسم عزا به آسمان رفت، رفت تا به عرش رسید. افسانه سازان و قصه پردازان صحرا میگویند این صدا دیدند که یک دسته پرنده سپید شد و پرواز کنان رفت به سوی دریا تا کی از دریا براید و جهان را پر از عطوفت انسانی کند و کمر شقاوت را بشکند. به تقریب در همین زمان یکی دو روز زودتر یا دیرتر، آلنی پیشنویس مرامنامه حزب احتمالی خود را برای حروف چینی و چاپ و توزیع محدود و نظرخواهی به چاپخانه صحرا سپرد. علی خواند و چید و چاپ کرد و به دست آلنی داد و حتی کلمه‌ای درباره آن با آلنی سخن نگفت. تنها سوال علی این بود: آیا تو هم از گروه کوچک ما خارج میشی؟
بله هم،
مگر اون که اخراجم کنید. اون گروه مثل چادر منه، این سازمان زمینم که میخوام روی اون کشت و کار کنم. از چادرم نمیبرم تا زمینم رو شخم بزنم. حال از تو خواهش میکنم این مرامنامه رو منقدانه بخون، با حوصله، و نظرات تو درباره اون برام بنویس. مرامنامه سازمان وحدت مردم صحرا. ما بنیانگذاران سازمان وحدت مردم صحرا اینک مرامنامه سازمان خود را در اختیار همگان قرار می دهیم و از همه مردم صحرا درخواست می کنیم که پس از مطالعه دقیق و صبورانه آن، در صورتی که اعتقادات و اهداف ما را شایسته و مناسب تشخیص دادن، به ما بپیوندند. تشکیلات ما تا این لحظه محصول توافق و اتحاد چند جوان با فرهنگ ترکمن است و دارای سازمان رهبری و مدیریت منتخب
و اساسنامه و نظامنامه داخلی نیست. ما آرزومندیم که در نخستین سالگرد تأسیس این تشکیلات بتوانیم افراد بخش رهبری و مدیریت و برنامه ریزی را به طور آزادانه و عادلانه از میان اعضای سازمان انتخاب کنیم. مدیریت موقت سازمان. در زیرنویس آمده است که متاسفانه من نتوانستم نسخه کامل و اصلی این مرامنامه را به دست بیاورم. آنچه در اینجا نقل می کنم از روی یادداشت‌های پراکنده است که از اینجا و آنجا به دستم رسیده و از نظم خاصی برخوردار نیست. شاید هم هرگز چیزی بیش از این نبوده است. خب برگردیم به متن. متن مرامنامه. 1. ما معتقدیم که ترکمنها همه بدون استثناء ایرانی هستند و در خاک ایران زمین ریشه های تاریخی ملی و فرهنگی دارند، اما ایرانی بودن الزاماً به معنای ترک آداب و رسوم و ویژگی های ترکمنی ترکمنها نیست. هر ترکمن زمانی به راستی ایرانی است که به راستی ترکمن باشد، اما طور که هر شیرازی ایرانی بودنش در گروه شیرازی بودن اوست و هر اصفهانی در گروه اصفهانی بودنش و هر خراسانی در گروه خراسانی بودنش مستحیل شدن، همان ملی شدن نیست. ترکمن باید ترکمن اصیل شریف بماند و همین شرط اصلی و ثابت ایرانی بودن اوست. بنابراین ما هیچ نوع تهاجمی را به فرهنگ بومی خود، به زبان خود و آداب و رسوم و صنایع دستی خود نمیپذیریم و حتی درخواست حمایت هم از حکومت مرکزی داریم که ما را در حفظ آداب و رسوم بومیمان یاری کند. ضمن این که کاملا مورد قبول و تایید ماست که زبان رسمی و اصلی کشور ما زبان فارسی است. 2. ما از نظر تاریخی یک نوع ترکمن میشناسیم، آن هم ترکمن ایرانی است. ما معتقد به وجود مرزهای مصنوع و مجعول و غیر تاریخی و غیر طبیعی و مرزهای محصول شکست خوردن یک ارتش و فاتح شدن ارتش دیگر نیستیم. این مفهوم فرهنگی و سیاسی حرف ماست. ما اما به هیچ وجه در شرایط کنونی خواهان برداشتن این مرز با توسل به زور یا خواهان عبور از مرز و اجتماع در یک سوی آن و یا نادیده گرفتن عینی این مرز نیستیم. این مرز به عنوان یک واقعیت نظامی وجود دارد و ما خواهان برپا کردن جنگ و ریختن خون هموطنان خود به خاطر حسب مرز نیستیم. زمان این مسئله را به درستی حل خواهد کرد. 3. ما خواستار آنیم که حکومت مرکزی ایران ترکمنها را قومی همانند اقوام دیگر ایرانی ببینند و ما مردم ترکمن درست همان گونه باشد که با مردم سایر نقاط ایران مانند فارس، خراسان، آذربایجان و اصفهان هست. ما مایلیم دانگ خود را بر سر پیشرفت ملی ایران بپردازیم و در مقابل حق قانونی و منطقی خود را از درآمد ملی میطلبیم. ما میخواهیم از همان امکانات و خدماتی برخوردار باشیم که مردم شهرها و روستاهای آباد ایران از آن برخوردارند. ما مسجد، حمام، کتابخانه، ورزشگاه، بازیگاه، دبستان، دبیرستان، دانشکده، بیمارستان و سایر تأسیسات همگانی را خواهانیم و بر سر این مسئله سخت پای میفشوریم. 4. ما آماده ایم که در هر لحظه با تمام هستی خود از تمامیت ارضی کنونی میهنمان ایران دفاع کنیم. 5. ما قصد مبارزه مسلحانه با حکومت مرکزی و دولت ایران را نداریم به هیچ صورت. ما با خواسته ها و اهدافی اقتصادی فرهنگی به میدان آمده ایم و میکوشیم با استفاده از روش های فرهنگی اقتصادی نیز به خواسته ها و هدف های خودمان دست یابیم. ما به مجموعه قوانینی که به وسیله اکثریت واقعی مردم ایران و یا نمایندگان واقعی آنها در مجلس به تصویب رسیده احترام می‌گذاریم. ما به هیچ وجه مایل به برداشتن تفنگ نیستیم و اگر بار دیگر حکومت مرکزی به قصد قتل عام ما اسلحه بردارد، این سازمان خود به خود منحل تلقی می‌شود تا مردم صحرا و اعضای سابق این تشکیلات بتوانند به هر ترتیب که میل دارند و مصلحت می‌بینند و رهبری آن زمان آنها پیشنهاد می‌کند عمل کنند. سازمان وحدت مردم صحرا سازمانی است که می‌خواهد صرفاً و مطلقاً از روش‌های غیر خشونت‌آمیز استفاده کند و کشتار جنگ و تن به تن و خوف‌انگیز مسلحانه را ابزارهای مناسبی برای وصول به اهداف ملی و انسانی خود نمی‌شناسد. 6. ما خواهان آن هستیم که به نسبت جمعیتمان در مجلس شورای ملی ایران وکیل داشته باشیم و این وکیلان را خود آزادانه انتخاب کنیم و از میان زمینداران بزرگ صحرا حتی اگر امکانات مالی، تبلیغاتی و تهدیدی کافی در اختیار ایشان باشد، هیچ کس راه به مجلس ملی نیابد. ما خواهان وکیلانی هستیم روشن فکر، دوستدار ایران، تحصیل کرده، مدافع ترکمن، اهل علم، بحث و منطق. 7. ما زمینداران بزرگ خطه صحرا را تا این لحظه در مقابل خود و دشمن سرسخت خود و از عوامل مسلم توسعه دهنده فقر و درماندگی و اعتیاد مردم صحرا تشخیص داده ایم. به همین دلیل خواستارانیم که دیگر این اقلیت ناچیز ترکمن غیر ترکمن مورد حمایت همه جانبی حکومت مرکزی قرار نگیرد و این اقلیت هم نتواند مردم ما را استثمار کند و به زنجیر بکشد و شکنجه بدهد. 8. ما می‌خواهیم که عادات منفی و خرافات نفرت انگیز موجود در جامعه بزرگ ترکمنها از میان برود و دیگر اسباب برخوردهای ننگین و خونین درون قبیله ای را فراهم نیاورد و حرفی از اختلافهای عاری از معنا و مفهوم میان یموت و گوکلان و تکه و نخرلی و میان جعفربای و آتابای و سایر قبائل و خرد قبائل و خاندانهای ترکمن در میان نباشد. ما به خصوص به هیچ وجه خواهان تحقیر بلیش ها و غول ها نیستیم و تقسیم بندی های نظیر بلیش و ترکمن و غول و ویگ و مانند اینها را تقسیم بندی های خرافی، ضد انسانی، استعماری و ضد ایرانی میشناسیم. 9. ما شدیداً خواهان آنیم که ترکمنها کشیدن تریاک و مصرف ناس و هر نوع مخدر قوی و ضعیف را رها کنند و ترکمنهای سلامت و صاحب اندیشه با استفاده از انواع روشهای ارشادی ترکمنها را از مصرف مواد مخدر باز دارند و ایشان بفهمانند که ما زمانی میتوانیم حقوق واقعی خود را به دست آوریم که آلت فعل استعمار و گروهی معتاد ذلیل و ضعیف نباشیم. 10. ما شدیداً خواهان آنیم که ترکمنها اختلافات سیاسی اجتماعی مذهبی خود را کنار بگذارند و در مقابل دشمنان ایران و دشمنان مردم ترکمن به طور یک پارچه عمل کنند. 11. از نظر ما دین رابطه ایمانی هر فرد با خدای اوست. بنابراین سازمان ما به هیچ عنوان و به هیچ صورت مخالف هیچ یک از مذاهب بزرگ و اصلی و رسمی نیست و قصد تبلیغ کفر و الحاد را ندارد. لیکن افراد سازمان از نظر داشتن دین معین موظف و متعهد نخواهند بود. 12. با توجه به مرام نامه ما، هر ترکمن که خود را ایرانی می داند و هر ایرانی غیر ترکمن می تواند عضویت تشکیلات ما را بپذیرد و در راستای اهداف ملی و ایرانی ما قدم بردارد. در زیرنویس گفته شده است که این یادداشت، یعنی یادداشت شماره 11 که در مورد دین و الحاد و اینهاست، در یکی از پانوشت ها مشاهده شد که البته به خط دکتر آقایلر نبود، که سازمان ما دین اسلام را در میان ادیان موجود در جهان هنوز و همچنان محکمترین، فرهنگیترین، غنیترین و قابل بحثترین دین میشناسد، در مقابل خرد دین ها و شعب دین های ساختی استعمار را مطلقا مردود و محکوم میداند. این جمله به دست دکتر آلی نوشته نشده است، اینطور که اینطور در زیرنویس گفته شده است، در یکی از نسخه ها دیده شده است. برگردیم به متن. بند 12. با توجه به مرامنامه ما، هر ترکمن که خود را ایرانی میداند و هر ایرانی غیر ترکمن میتواند عضویت تشکیلات ما را بپذیرد و در راستای اهداف ملی و ایرانی ما قدم بردارد. ما مانند همه سازمان‌های سیاسی اصیل در جهان خواهان آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی گفتاریم. به همین دلیل هم مطلقاً میل نداریم برای مبلغان مذاهب راستین محدودیت ایجاد کنیم. 13. در این جنبندی فشرده، اساسی ترین هدف ما بازیافت هویت قومی و ملی ماست. رفع تفرقه، رفع تشتت آرا رفع احتیاجات مردم، ترکمن، رفع اختلافات قبیله‌ای، قومی، گروهی، خانوادگی، ایلی و عشیره‌ای. ما خواهان آنیم که تمام شعب و قبائل ترکمن رسماً و معنن یکی شوند، دست اتحاد و صمیمیت به هم بدهند و در راه نوسازی فرهنگی و اقتصادی صحرا و آباد کردن ایران بزرگ که پرورشگاه، آرامشگاه و نگهبان چندین و چند قوم و قبیله کوچک و بزرگ است، قدم‌های جدی و بلند بردارند. 14. ما مقابله غیر شرافتمندانه، غیر علمی و غیر منطقی پیروان این مرامنامه را با مخالفان این مرامنامه نمیپذیریم و فقط بحث‌های اخلاقی، فرهنگی و تحلیل‌های منطقی را تجویز می‌کنیم. پایان متن مرامنامه. یاشا از روستای خیال‌انگیز زیارت گرگان که بازگشت، بدون آنکه آن طبیعت جادو و شگفت‌انگیز پردیسی کمترین تأثیری بر او و اعصاب منهدمش گذاشته باشد و یا او را کدرکی با رویش، بالش و زندگی آشتی داده باشد، مستقیماً به چادر خود رفت، آن کتابی را که در وسطش چوب الف گذاشته بود گشود و مطلب را پی گرفت و دوخت دو سوی واقعی رفتن و برگشتن از زیارت را به هم، آنطور که گویی هیچ کجا نرفته بود، حتی برای آوردن یک کاسه چای هم از جای نجنبیده بوده است. آلی دو شب قبل از سفر بزرگ رفت به دیدار یاشا که سخت سرگرم خواندن و یادداشت برداشتن بود. آمدم خداحافظی کنم. یاشا کاری نداری؟ یاشا سر بلند کرد و با ناوی شرمساری به صورت آلی نگریست، اما بیدرنگ برام خجلت غلبه کرد و خیره شد. یاشا آلنی را دوست داشت، خیلی دوست داشت. یاشا می شود گفت که عاشق آلنی بود و مرید او. لاغر در لحظه هایی حس می کرد که آلنی بت اوست، معبود اوست، روبر اوست. روبر اوست یعنی چه؟ روبر اوست خدای واره اوست، همه چیز او. یاشا اما لجباز غریبی بود، خودش را بروز نمی داد و از پی ضربه ای که خورده بود عاطفه و احساسش را اصلا. یاشا سر بلند کرده بود و به صورت آلنی نگاه کرده بود، بد نگاه کرده بود. دیگر رنگی از ایمان و محبت و خاطره در آن نگاه نبود، رنگی از رأفت انسانی، رنگی از آن همه رویا. آلنی 6 ماه بعد از این دیدار و بعد از آن واقعه تأسف انگیز سوک انجام به قلیچ بلغای گفته بود: قلیچ، یاشا چطور توانسته بود به چشمانش با نفرت نگاه کردن را یاد بدهد، تلخ و بیشفقت و آزارنده نگاه کردن را؟ و قلیچ جواب داده بود: طبیب بد روزگار بد نگاه کردن را یادش داد. یاشا فقط آمادگی یاد گرفتن داشت، نیاد دادن. ظلم را دید و ظلم منعکس شد توی نگاهش و همون جا خوش کرد. یاشا در اون لحظه سرنوشت ته ته دلش چقدر میخواست که بدود به جانب آلنی، آلنی را در بغل بگیرد، سر بر زاروی آلنی بگذارد، دست های آلنی را ببوسد و اشک ریزان با او وداع کند. چقدر دلش میخواست به جانب آن یاشای بلورین مهراشنا بازگردد و فریاد بزند خندان که آلنی، کابوس گذشت، سیلی گذشت، بی حرمتی به ساحت مقدس انسانی گذشت، دوست دارم که دوست داشته باشم تو را و جملگی خوبان روزگار را. دیگه بر نمی گردی به صحرا؟ چه حرفا می زنی پسر جان؟ صحرا یعنی آلنی، آلنی یعنی صحرا. بسیار زود بر می گردم به پیاپی، اگر بتونم لااقل 2 ماهی یک بار در فصلهای تعطیل هم یکسره اینجام. در غیاب تو این چادر رو از من نمیگیرن؟ هیچ چیز رو از تو نمیگیرن، هر چه بخواهی هم به تو میدن. به علی بگو، به قلیچ بلغای و آرپاچی هم، به خصوص اگر دردسر سیاسی برات پیش اومد و ماموران نظمیه باز دنبالت افتادن و خواستن اذیتت کنن، فقط به قلیچ بگو. علی به دلیل مشکلاتی که داره نمیتونه وارد اینطور مسائل بشه. آرپاچی به علت عدم آشناییش. خب اون سازمانی که سالها در اندیشه بنیانگذاری اون بودم بلا افتاد، مرام نامش به زودی منتشر میشه. این تشکیلات رو در غیاب من و چه بسا در حضور من هم اینها میگردونن. آرپاچی تاریزاده، آرتا و یتمیش کوکلانی، یمرلی هاجاشور و چند نفر دیگه، اگر خواستی به اونها بپیوند. مرام من همونه که در آن مرام نامه مکتوبه. فعلا چیزی بیش از این نمیخوام، خلاف هم نگفتم، ریا هم نکردم. میدونم که عقایدم چقدر از لحظه فعلی تو دوره، اما این لحظه میگذره. اگر خواستی گفتم که در کنار گروه رهبری موقت باشی، و اگر خواستی میتونی در کلبه طبابت من بنشینی و به خورد دردهای مردم برسی، تا شاید بتونم بخونمت به تهران و برات مجوز رسمی بگیرم. من به اینجا نمیرسم، کارم تمومه، راهم از همه شما جداست. جدا باشه، گله ای نیست، اصل دوستی ماست که برجاست. هیچ خدشه بر نداشته، دلیلی هم نداشته که برداره. همانطور که اون وقتها اغلب در فکر تو بودم، حالا هم هستم. اصل همینه، همین که در ذهن و روحم هم جایی داشته باشیم، باغچه ای. من در ذهن و روحم جایی برای باغچه نمونده، جایی حتی برای یک برگ. چیزی در من خراب شده آلنی، خراب خراب. چیزی در من به ته رسیده، تمام شده. دیگه حرف نزنیم، حرف زهره. متشکرم که اومدی، که در واقع نیستم. خدا نگهدار. برو دیگه چنگ به عاطفم ننداز، بگذار تا به چیزی ورای احساس و عاطفه باشم. توان تحملت ندارم، از هر ملایمتی و مدارایی متنفرم. تو را زمانی که همه کینه بودی و میل به خرد کردن میخواستم، تو را زمانی که خدا نداشتی و پنجه در پنجه مردان خدا داشتی، مثل آیدین که ذره ای هم مرد نبود، میخواستم. حالا گمان میکنم که از طرف اون کسی آمده که بی دلیل میزنه، یا از طرف اون نامردی که به تن زنان بیمار دست میکشه و برای دیدن توی چشم سینه زنان روستایی رو میفشاره. برو آلنی، برو از چادرم بیرون. من همه اون ماموران رو قتل عام میکنم و همه کسانی رو که نمیذارن خشونت و بیرحمی اون مامورها رو همه ببینن و حس کنن و به من تبدیل بشن، به زهر، به سم، به میل به کشتن. آلنی میدانست که این حمله ها خود به خود فرو خواهد کشید و باز خواهد آمد. انسان سرنوشت انسان است. قرچای باز هم میغرد، باز هم طغیان میکند مارال. ما باز هم در دو سوی رودخانه میمانیم و هم دیگر را ندا میدهیم مارال. هنوز تا خیمه دل دارم با اسب زخم خورده فرسخ هاست مارال. عاشق تشنه باز تشنه میماند، تشنه میراند، تشنه میخاند مارال. ملا، این یاشای من بر تار دم اسبی معلق زده، رحم از او دریغ نکن، اونو به دلیل اعتقاداتش دشمن نگیر. من تمام زندگیم رو مدیون مارالم و مارال امروزشو مدیون شهامت یک لحظه یاشا. آلنی مرا شفا داد. آلنی درخت مقدس برای من کاری نکرد. آلنی اومد بالای سرم، منو زنده کرد. رحم از او دریغ نخواهم کرد تا آخرین دقیقه‌ای که زنده است. امشب غم رو هم سحر نمی کنه، طولی نمی کشه که خاموش میشه. دیگه مدت هاست که فتیله می سوزونه. می دونم در عوض در تهران به خاطر من و این دوستی نابمون به دنبال دو چیز باش. آلنی آقایلر، اول زندگی منصور حلاج و دیگران چون او، دوم احزاب و سازمانهای سیاسی اسلامی که کار جدی میکنن و نگاه به آینده دارن و دست پرورده اجانب نیستن. مرال زنی خلوت گزین و تنهایی طلب بود، گرچه حضورش در جمع جمع را خوشنود میکرد و در جوار دیگران هیچ تلخی و بدخویی نداشت. سهل است که میکوشید وقتی محکوم به حضور است دلشاد کند و امیدوار، اما علی رغم این تنهایی طلبی گفتیم که دوستی مرال و آیتکین زبان زده همگان شده بود، چرا که خصلت‌های متشابه داشتند و مردانی متشابه. هر دو دیگران اندیش بودند و ناخودخواه، هر دو وقف راه و رسم شوهرانشان شده بودند، هر دو مهربان زیبا سرشار از ملاحت بودند و هم هر دو با سواد و اهل کتاب. دوستی مرال و آیتکین باعث شد که در چند ماه گذشته آیتکین در بسیاری از اوقات مرال را به دنیا آوردن بچه ها همراهی کند و این باعث شد که مقدمات کار مامایی را فرا بگیرد، اما مشکل زندگی آیتکین سه بچه قد و نیم قد بود.